بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی العالمین و عجل الله تعالی فرجه و سهل الله مخرجه. در آستانه ولادت مسعود و مبارک حضرت امام حسن عسکری هستیم، هدیه پیشگاه مبارک اون حضرت و جهت سلامتی و تعجیل در فرج مولامون حضرت بقیت الله الاعظم صلواتی را عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی
خدا را شاکرم محضر شما نورانیان. بازم از قرآن میگیم الحمدلله. اگر خاطر شریفتون باشه، جلسه قبل عرض شد که با این سوال بحثمون رو شروع کردیم که قرآن کریم در مورد برخی از انسانها اوصافی را به کار میبره که وقتی قرآن را تلاوت میکنن حالات عجیبی دارن و ما وقتی این حالات رو با خودمون مطابقت میدیم یه مقداری برامون عجیبه، میگیم که در مورد کی داره صحبت میکنه. حالا نمیگیم همه، ولی خب عموم مردم این حس رو ندارن نسبت به قرآن. آیاتی رو تلاوت کردیم، من باب نمونه یک آیه رو تلاوت میکنن دوست عزیزمون که ببینیم چجور هست این جنس از آیات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
قل آمنوا أو لا تؤمنوا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، میگه که میخواین ایمان بیارید میخواین ایمان نیارید فرقی نداره برام، اما بدونید ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا. شما نمیخواید استفاده بکنین اشکال نداره، ما گفتیم به هر حال این قرآن خیلی کتاب عجیبیه، اما ادعی که به خاطر برخی از اوصاف که انشالله اگه توفیق بشه میخوایم بهش اشاره بکنیم، چون اون اوصاف را دارند از قرآن استفاده های ویژه‌ای دارن میکنن، چجور حالشون عوض میشه؟ اذا یتلا علیهم یخرون للاذقان سجدا، وقتی آیات بر اونها تلاوت میشه از خودشون بیخود میشن و با تمام وجودشون، نه اینکه مثل حالت خیلی با کلاس و اینا بخوان سجده معمولی بکنن، نه، با این صورت روی زمین میفتن و میگن که پروردگارا حقیقتا اون چرا که داریم میگی ما باور داریم، ما داریم میابیم از درون. و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا، اینقدر گریه 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 در حالت سجده. خب ما میبینیم واقعا این چه حالتیه، چرا واقعا ما این حالات را نداریم. خب عرض شد که سوالمون این بود چه کنیم که ما هم ارتباطی برقرار بکنیم و بیابیم آنچرا که خوبان عالم از قرآن دارن استفاده میکنن و میابن. اولین و مهمترین رکن ارتباط با قرآن کریم که باب ورود به ساحت قرآن هست، بحث دوری از هر گونه گناه و قذارت آلودگی معنوی و مادی هست در واقع، که این باب رو باز میکنه برای اینکه چی؟ ما برسیم به طهارت. این باب اصلی ورود به قرآنه. شاید خیلی شنیده باشیم ولی چون جدیش نمیگیریم اثر نمیبینیم. خود قرآن ببینیم چی میگه.
فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. دون الله يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين.
خب ببینید میفرمان که فلا اقسم به مواقع النجوم. حالا این قسمتش خودش کلی حرف داره، عبور میکنیم که میفرماید به مواقع نجوم من قسم میخورم که شما نمیدونید این چه قسم عظیمیه. و انه لقسمون لو تعلمون عظیم. فقط اشاره میکنم مواقع نجوم اشاره داره به جایگاه حضرات معصومین علیهم السلام، یکی از اشاراتش این هست. بعد از این قسم میگه انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این رفقا صراحتن میگه اگر میخوای، قرآن خودش طهارت محضه، اگر کسی میخواد با قرآن ارتباط برقرار کنه باید هم جنس او باشه، سنخیت باید باش پیدا بکنه. لذا اگه کسی به میزانی که آلودگی داشته باشه، به هر میزانی، به همون میزان از قرآن داره فاصله میگیره. رفقا گناه مثل یک باطلاق عظیم و هولناک میمونه، به تعبیر دیگه مثل این سیاه چالهایی میمونه که توی فضا هستن، شنیدین دیدین، حتی کرات و سیارات تو خودش میبلعه. شما هرچی عمل صالح هم انجام میدید گناه این اثر رو داره که اینها رو اثرش رو از ببینه. عمل صالح نورانیت داره، عمل صالح انسان رو بالا میبره. قرآن میفرماید که والعمل الصالح یرفعه، انسان رو بالا میبرد. ولی خب میبینید خیلی همون همیشه شکوه داریم، چرا هر کاری میکنیم زندگیمون همیشه پیچ پیچونکه، خلاصه اونجوری که دلمون میخواد نمیریم جلو. محضر بزرگان و علما میرسیدن، مثل حضرت آیت الله بهجت که خیلی دیگه معروفه دیگه، شنیدید، میرفتن میپرسیدن که آقا جان یه توصیه ای، یه ذکری، بالاخره ما زندگیمون عوض بشه. در این حالی که انتظار داشتن که یک ورد و ذکر عجیبی بشنون، ایشون بارها و بارها تأکید میکردن که اجتناب از محارم و انجام واجبات، این کلیده، واقعیته. میام عرض میکنم باورش نمیکنیم، جدیش نمیگیریم، بعد ورودم پیدا نمیکنیم. خب علتش رو من میخوام عرض بکنم با یه روایت که چرا این اتفاق میفته، گناه چیکار میکنه و طهارت چه اتفاقی در وجود انسان رخ میده با طهارت. حضرت امام صادق علیه السلام، راوی از ایشون سوالی میکنه که حضرت اینجوری جواب میدن که اذا از نبر رجل، وقتی یه انسانی گناهی رو انجام میده، خرج فی قلبه نکتتون سودا، بلا فاصله در قلب او یک نقطه سیاهی ایجاد میشه، فان تاب ان محت، اگر توبه کرد اون محو میشه، ولی ان زاده زادت حتی تغلب علی قلبه فلا یفلح بعده ابد، بعدها ابدا، اگر به اون گناهش ادامه داد اینقدر این زیاد میشه، زیاد میشه که کل لوح نورانی قلبش رو کاملا میپوشونه. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ لوح وجود انسان اول نورانیه، هر عمل صالحی درش انعکاس پیدا بکنه جلوه میکنه، به ملاحظه که آدم هی داره جلو میره گناه میکنه، این کم کم سیاه میشه و دیگر جلوه و انعکاسی از اون عمل صالح برای ما باقی نمیمونه. خب تجربه کردید احتمالاً، تجربه اگر نکردید تجربه بکنید. بزرگان فرمودن اگر انسان در وجودش طهارت را کسب بکنه مییابد این را که دیگه نیازی به عمل صالح خیلی ویژن نیست دیگه، یعنی با کوچکترین اعمال سال، با یک ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، صلوات الله علیه اجمعین، آل محمد، انسان حقیقتا نورانیتش رو در وجود خودش حس میکنه. چرا؟ چون وجود انسان طاهر شده، کوچکترین عمل صالحی جلوه میکنه در وجود انسان و انسان مییابد که دارد بالا میره. خب حالا میخوایم بریم ببینیم که قرآن در این باره چه میگوید. قرآن هم دقیقا همینا میخواد بگه، یا آقا طهارت اصل است، بیایید با طهارت جلو ببینید چه اتفاقی میفته. تلاوت کنیم آیه.
یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون.
آیه خیلی طولانی بود ولی مهم، توجه کنید این آیه یکی از مهمترین آیاتی که داره سه تا طهارت اصلی را تشریح میکنه، وضو گرفتن، غسل انجام دادن و تیمم را. خدای متعال به صورت مفصل وارد میشه، باید وضو بگیرید، باید اگر جنوب شدید غسل انجام بدید، به هر سختی بالاخره باید آب جور بکنید، هر جوری هست، اما اگر نشد جایگزین اون تیمم گذاشتید. خب حکم بیان میشه، خدای متعال پایان این آیه یک نکته خیلی لطیف بیان میکنه. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. ما این احکام و شرایطی را که برای شما بیان کردیم، اگر میبینید که اینقدر اصرار داریم که طهارت داشته باشیم، ممکنه این فکر ایجاد بشه خدایا میخوای اذیت کنی، خب بابا نشد نشد دیگه، حالا یه چیز جایگزین باید جای طهارت باشه. خدای متعال میفرماید که ما یرید الله، من نمیخوام شما را اذیت کنم و به حرج بندازم، ولیکن یرید لیطهرکم، در این اعمالی که ما به شما گفتیم حقیقتی خابیده است که اون بسیار اهمیت داره و تا اون حاصل نشه اتفاقی نمیفته و این باید اتفاق بیفته، برای همین ما هی حکم جایگزین گذاشتیم که اتفاق بیفته به هر اتفاقی، به هر صورتی که هست. چیه لیطهرکم؟ تا شما را به مرحله طهارت برسونیم. وقتی به طهارت رسیدید، ولیتم نعمته علیکم، من شما را ارجاع میدم این را به تفسیر شریف المیزان، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه مبسوط اینجا بحث دارن که لیتم نعمته یعنی چی، خیلی بحث زیبا و جالبی دارن، اما اجمالش را بخوام بهتون بگم این که اصل نعمت را ایشون میگیرن در واقع نعمت ولایت، یعنی شما با طهارت دارید به خلوص نزدیک میشوید، دارید به ولایت الهی نزدیک میشوید، چون ولایت همونطور که میدونید یعنی که بنده خودش را برای خدای خودش خالص کنه، بگه خدایا تمام اعمالم را برای تو انجام میدم، تو هم کمکم کن، منو بپذیر، منو به درگاه خودت راه بده. وقتی خدا میپذیرد او مخلص میشود و تحت ولایت خودش قرار میده، اینو میگن بالاترین نعمت که نعمت ولایت هست. پس نتیجه طهارت وارد شدن عبد در ساحت ولایت هست و دارد هی خالص و خالصتر میشود. من دو تا نکته دیگه باید عرض بکنم، وقتم هم کم متاسفانه، ولی سریع عرض میکنم در مورد اصل طهارت. رفقا یک نکته بگم، با یه مثال روشن میکنم طهارت چه اتفاقی داره میفته، حقیقتش چیه. شما یه آبی را در نظر بگیرید، یه جایی هست راکد در واقع نبوده، تازه است، هیچ اتفاقی براش نیفتاده، تر و تازه است. عرب و عرف مردم به این آب میگن آب طاهر، یعنی هنوز با اون اصل خودش، ابتدای خودش تغییری و فاصله نگرفته. هرچه از اون اصلش یه شیئی فاصله بگیرد، عرب به این چی میگه؟ میگه این قذر شده، آلوده شده، داره نجس میشه. خب مرحوم علامه از همین الگو استفاده میکنن، میگن که قرآن کریم هم همین الگو رو داره در واقع ازش تبعیت میکنه. چطور؟ موجودات عالم اگر طبق فطرتشون باشن که فطرت توحیدی است، اینها طاهرن، هرچه از این فطرت فاصله بگیرن، هرچه انسان در عالم دستکاری بکنه، داره اون موجودات رو از طهارت خودشون خارج میکنه. خود انسان همینطوره، هرچی انسان از کودکیش داره فاصله میگیره، چون داره از اون فطرت اولیش فاصله میگیره، داره به نجاست تبدیل میشه، تا جایی که قرآن کریم از مشرکین به عین نجس تبدیل میکنه. میگه یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجسون، اینا عین نجاستن. یا در مورد مؤمنین میفرماید که در واقع و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، حتی مؤمنان هم ایمانشون خالی از شرک نیست و اینها قاطی داره. خب پس میخوام بگم که ما به میزانی که داریم از خدا فاصله میگیریم، داریم به شرک نزدیک میشیم، یعنی داریم از طهارت فاصله میگیریم. نکته دوم، این اعمال و رفتاری که خدای متعال در قالب شریعت برای ما وضع کرده، برای اینه که ما را از ظاهر به همین باطنی که عرض شد برسونه. اگر سه تا دونه تشریع میشه که وضوء، غسل، تیمم، برای اینه که ما از این طریق برسیم به اون باطن طهارت، با به حقیقت طهارت برسیم. من یه مثال میگم، با این مثال عرضم و خاتمه میدم. میخوام بگم که چقدر میشه تفاوت داشته باشه یه همین عمل ظاهری با یه عملی که میتونه باطنی بشه. شما یه وضوع رو انجام میدید برای اینکه تکلیفی رو از خودتون ثابت بکنید. من وضوع میگیرم، الان نماز مغرب عشا است، وضوع میگیرم، خدایا تو گفتی واجب کردی، من انجام میدم. این یه نوع انجام عمله. یه وقت شما میای این عمل را با چی؟ با محبت امام زمانت که حقیقت اخلاص هست و حقیقت طهارت هست مخلوط میکنی، عجین میکنی، میگی خدایا من که میدونم امام زمان من الان داره وضوع میگیره و او حقیقت طهارت در عالم است، من برای اینکه به اون طهارت مطلق نزدیک بشم وضوع میگیرم به اون نیت، و این نیت موجب میشه انسان کلن اصلا عملش متفاوت بشه. اول نیت کرده فقط برای اینکه صرف یک عملی رو انجام بده که چکار کنه؟ رفع تکلیف بکنه، ولی به همین راحتی در واقع میتونه به عرش برسه که حضرت فرمودن الا و ان النیت هی العمل، بدونید اعمال شما حقیقتش اون نیتهای شماست، اون نیته که عملهای شما را جا به جا میکنه. ما امروز توفیق پیدا کردیم به رکن اول اشاره بکنیم برای انس بیشتر با قرآن که بحث طهارت بود. انشالله خدا توفیقمون بده، اگر انشالله حیاتی بود جلسات بعدی راجع به ارکان دیگرم صحبت بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.